ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، مسیر دیپلماسی با ایران همچنان ترجیح واشنگتن است. تهران میگوید به دنبال توافقی با آمریکاست که برای هر دو طرف منافع اقتصادی داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت در دیدار هفته گذشته خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور باشد و صرفاً به توقف روند غنی‌سازی محدود نشود. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو این اظهارات را در نشست سالانه کنفرانس رؤسای سازمان‌های بزرگ یهودیان آمریکا بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته نیز اعلام کرد برای کاخ سفید روشن کرده است هر گونه توافق با تهران باید مؤلفه‌های مهم برای اسرائیل را شامل شود. او این مؤلفه‌ها را شامل نه تنها موضوع هسته‌ای بلکه موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه عنوان کرد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در یک نشست خبری با همتای اسلوواک خود در براتیسلاوا گفت دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد در قبال ایران مسیر دیپلماسی و راه حل مذاکره شده دنبال شود. به گزارش رویترز، مارکو روبیو افزود ما با روحانیون شیعه رادیکالی سر و کار داریم که به گفته او تصمیمات ژئوپلیتیک را بر اساس الهیات محض می‌گیرند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، واشنگتن تلاش می‌کند با ایران به توافق برسد، هرچند به گفته او هیچ کس تا کنون نتوانسته معامله موفقی با تهران انجام دهد. همزمان مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند واشنگتن در صورت شکست مذاکرات برای احتمال یک کارزار نظامی آماده می‌شود و یک ناو هواپیمابر دیگر نیز به منطقه اعزام کرده است. در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد ایران به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده است که برای هر دو طرف منافع اقتصادی به همراه داشته باشد. به گفته حمید قنبری، برای پایداری توافق بین دو کشور ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع در ایران بهره‌مند شود. این مقام وزارت امور خارجه ایران به حوزه‌های مانند انرژی، میادین نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌های معدنی، توسعه شهری و خرید هواپیما اشاره کرده که به گفته او ایالات متحده می‌تواند از آنها سود ببرد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است در مقابل ایران خواستار آزادسازی واقعی و قابل استفاده منابع مسدود شده خود است. ایران و آمریکا قرار است این هفته در شهر ژنو به میزبانی عمان دور دیگری از گفتگوها را برگزار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از دهک بندی خانوارها گفت دهک بندی های فعلی بر اساس جمعیت است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد. به گفته محمد باقر قالیباف، در خوشه اول دهک بندی که شامل افراد فقیر و بعضن در خط فقر مطلق است، 34% جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. رئیس مجلس با انتقاد از دهک بندی فعلی آن را بدون نسبت با قدرت خرید مردم دانست. دولت مسعود پزشکیان در میانه اعتراض‌ها تصمیماتی در زمینه پرداخت یارانه‌ها آغاز کرد، به این صورت که نرخ ترجیحی ارز برای واردکنندگان را حذف و به جای آن پرداخت‌های مستقیم به مردم را برای تقویت قدرت خرید آنها در تأمین کالاهای ضروری جایگزین کرد. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه در پیامی در شبکه اینستاگرام تاکید کرد که به برنامه شخصی ترامپ جهت حمله نظامی به ایران اعتمادی ندارد. این فعال حقوق بشر با اشاره به متن فصل 7 منشور سازمان ملل متحد درباره تهدید علیه صلح یا نقض صلح در یک کشور و امکان مداخله بشر دوستانه توضیح داد تصمیم گیری در موارد یاد شده با شورای امنیت است که ممکن است با وتوهای پی در پی به بن‌بست برسد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. در حالی که در پی اعتراضات دیماه بازداشت هزاران معترض همچنان ادامه دارد، از روز 19 بهمن بازداشت همزمان چند چهره شناخته شده اصلاح طلب از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، محسن امینزاده، قربان بهزادیان نژاد، علی شکوری راد و حسین کروبی بار دیگر پرسش‌های جدی درباره نسبت سیاست و امنیت در ایران مطرح کرده است. این افراد در ماه‌های گذشته با مواضع علنی درباره سیاست خارجی، وضعیت داخلی و حقوق شهروندی شناخته می‌شدند و برخی از آنها پیشتر نیز تجربه احضار یا محکومیت داشتند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این افراد را اقدام به تحریک فضای داخلی کشور و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی اعلام کرده است. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، در این باره به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ داده است.
چند تا دلیل داره. یکی این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی‌های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت‌های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادی نژاد که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیر، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدایی بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این ترس عجیبی رو و عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه. و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده، اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه، واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سالهای پیش هم همین حرف رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامیه. حالا هر کسی به یک